درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، غزل شماره 106 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو میخوانم در آغاز جلسه 185 درس مثنوی. آن صبح سعادت ها چون نور فشان آید، آنگاه خروس جان در بانگ و فغان آید. خور نور درخشاند، پس نور برفشاند، تن گرد چو بنشاند، جانان بر جان آید. مسکین دل آواره، آن گم شده یک باره، چون بشنود این چاره، خوش رقص کنان آید. جان به قدم رفته، یا جان به قدم رفته، در کتم عدم رفته، با قد به خم رفته، در هین به میان آید. دل مریم آبستن، یک شیوه کند با من، عیسی دروزه تن، در گفت زبان آید. دل نور جهان باشد، جان در لمعان باشد، این رقص کنان باشد، آن دست زنان آید. شمس الحق تبریزی، هر جا که کنی مقدم، آن جا و مکان در دم، بی جا و مکان آید. سراغ مثنوی. صحبت این بود که آدمی مخفی است در زیر زبان. در دفتر دوم هستیم، در داستان امتحان پادشاه به آن دو غلام که نو خریده بود. گفت پادشاهی دو غلام ارزان خرید، با یکی زان دو سخن گفت و شنید. یافتش زیرک دل و شیرین جواب، از لب شکر چه زاید شکراب. آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. چون که بادی پرده را در هم کشید، سر صحن خانه بر ما شد پدید. کندران خانه گوهر یا گندم است، گنج زر یا جمله مار و کشتم است. یا در او گنج است و ماری بر کران، زان که نبود گنج زر بی پاسبان. این ابیات رو نوبت گذشته خواندیم و معنا کردیم. گفتیم که یک توضیح بیشتری جا داره. اون توضیح رابطه فکر و زبانه، رابطه عقل و زبانه. غرض من از طرح این مطلب، جلب توجه دوستان است به این که زبان و سخن چه رابطه‌ای با فکر داره که اون فکر حقیقت وجود آدمیه. یاد اون هست که مولانا میگه ای برادر تو همان اندیشه‌ای، یعنی در هر لحظه‌ای بسته به این که داری راجع به چی فکر میکنی تو اون چیزی. خب حالا آدم با فکر خودش که بر دیگران آشکار نیست، یعنی هر آدمی اون ادراکات خودش، اندیشه درونی خودش مخصوص خودشه، هیچ کس به درون هیچ کس دیگه راه نداره. این یه واقعیته. یعنی بین آدما ولو اینکه یه عمری کنار هم زندگی بکنن، یه دره‌ای به عمق بی‌نهایت وجود داره. این یه واقعیته. هر کی در درون خودش یک چیزایی داره، یک عالمی داره که غیر خودش هیچ کس به اون دسترسی نداره. آدما به این معنا تنها هستن. این تنهایی، تنهایی ابدی است، تنهایی ذاتی است، تنهایی فلسفی است. یعنی تنهایی اجتماعی نیست که حالا بگیم فلانی قربون شکلت بیا برو پلوی فلان کس که اون از تنهایی درآد. این که هر کسی در درون خودش با خودشه و دیگری به او دسترسی نداره، این یه واقعیت مسلمه. چی کلید راه پیدا کردن به این عالم درون دور از دسترس آدم هاست؟ این زبان. شما یه دریای عمیق پهناور رو در نظر بگیرید، تو زیر سطح این دریا خیلی چیزاست که یک بیننده‌ای که کنار ساحل ایستاده باشه و به سطح این دریا نگاه کنه اصلا نمیتونه اون زیر دریا رو ببینه. عالم درون انسان یه دریای مخفی از چشم دیگرانه. اون سطحی که این دریا در اونجا تمام میشه و اگر یه چیزی از اون سطح بالاتر بیاد قابل دیدنه، اون زبانه. یعنی زبان اون لایه نازکیه که در واقع اون چیزایی که زیر این دریاست اگر از این سطح عبور بکنه اون وقت دیده میشه. این دریای درون آدمی با زبان در واقع قابل رؤیت میشه و این کلمه که گفته میشه این فقط یه صوت نیست، این داره اون حقیقت مخفی و مکنون در عمق وجود دور از دسترس آدم ها رو بیان میکنه. در واقع مثل این که اون هستی معنوی غیبی درونی هر آدم وقتی میخواد در این عالم محسوس مادی جلوگر بشه، اولین جلوش در کلامه. این خلاصه حرف ماست. اینکه خدا هم خلقت رو به سخن گفتن تشبیه میکنه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انگار که این کلمه مخلوق انسانی که از عالم غیب خلق میشه. اینجور انسان، یعنی میخوام اینطور بگم، مرز میان عالم جان و عالم تن زبانه، کلمه است. این کلمه چهره گشایی یه حقیقت دور از دسترس که ظاهر میشه. این رو گفته باشیم برای اینکه برای هممون منشأ تفکر باشه راجع به اهمیت زبان، که آدمی مخفی است در زیر زبان. حالا برمیگردیم به داستان اون دو غلام. میگه یکی از این دو غلام عاقل بود، بی تأمل او سخن گفتی چنان که از پس 500 تأمل دیگران. گفتی در باطنش دریاستی، جمله دریا گوهر گویاستی. نور هر گوهر که از او تابان شدی، حق و باطل را از او فرقان شدی. میگه این غلامی که این خواجه خریده بود، این پادشاه خریده بود، وقتی ازش سوال میکردن بیدرنگ یه جوابی میداد بهتر از جواب اونایی که 500 بار تأمل میکنن که چی بگن. این بی تأمل او سخن گفتی چنان که از پس 500 تأمل دیگران. خب حسن آدمایی که وقتی صحبت میکنن اینطور ارزشمند صحبت میکنن. گفتی یعنی تو گفتی، گویی در باطنش دریاستی، جمله دریا گوهر گویاستی. انگار که باطن این غلام یه دریایی بود که اون دریا سراسر گوهر بود. چه گوهری؟ گوهر گویا، گوهری که حرف میزد با آدم، یعنی همون سخن. نور هر گوهر که از او تابان شدی، یعنی هر لفظی که به زبون می آورد گویی که یک الماسی رو به دیگران نشون میداد که می تابید. حق و باطل را از او فرقان شدی. این باعث می شد که فرقان بشه، باعث فرق گذاشتن بشه، مثل ترازو تمیز داده بشه، تفکیک بشه از همدیگه. حق و باطل روشن می شد، حق و باطل روشن شد. نور فرقان فرق کردی بهر ما، ذره ذره حق و باطل را جدا. نور گوهر نور چشم ما شدی، هم سؤال و هم جواب از ما بودی. چشم کج کردی دو دیدی قرص ما، چون سؤال است این نظر در اشتباه. راست گردان چشم را در ماهتاب، تا یکی بینی تو مه را نک جواب. فرقان یکی از اسمهای قرآنه. اینجا مولانا هم به معنای عام فرقان نظر داره، هم به ویژه به قرآن. چون میدونیم دیگه مولانا دلش قرآنیه، یعنی یک انسی با قرآن داره که بنده حدس میزنم هر 10 بیتی از مولانا به طور متوسط یک اشاره قرآنی داره، حالا گاهی آشکار گاهی پنهان. اینجا نور فرقان که میگه بیشتر به قرآن میگه. نور فرقان فرق کردی بهر ما، فرق کردی یعنی فرق گذاشتش، فرق گذاشته است، یعنی تفکیک می کند نور فرقان. نور قرآن برای ما جدا می کند چی رو؟ ذره ذره حق و باطل را جدا، جداگانه ذره ذره حق و باطل رو نور فرقان تفکیک می کنه. نور فرقان فرق کردی بهر ما، ذره ذره حق و باطل را جدا. نور گوهر نور چشم ما شدی، هم سؤال و هم جواب از ما بودی. یعنی این حقایق قرآنی مثل گوهره، نور این گوهر باعث بینایی ما میشه، به ما بصیرت میده، چشم ما با این نور این گوهر بینا میشه. اون وقت هم سؤال از ما پیدا میشه هم جواب، یعنی هم به سوال درست میرسیم هم خودمون میتونیم جوابش رو هم پیدا کنیم. چرا؟ چون با نور داریم حرکت میکنیم، درست داریم حرکت میکنیم. اما اگر گیرنده ما اشکال داشته باشه، چشم ما کج باشه، یعنی چپ باشه، که بارها گفتیم این چپ بودن چشم یعنی احول بودن، دوبین بودن. این در اصطلاح عرفانی به معنای کسیه که آمادگی برای درک حقیقت نداره، اشکال داره، این باید بره خودشو درست کنه. این نباید این عیبی که در خودشه این رو به واقعیت نسبت بده. آدمی که ماه رو دوتا میبینه، این عیب از چشم خودشه. چشم کج کردی، دو دیدی قرص ما. خب آدم خودش هم میتونه چشمشو چپ بکنه دیگه. چشمتونو چپ بکنی، ببینین لیوان که جلوتونه دوتا میشه، ماه آسمون دوتا میشه. گفتم براتون که یه بار همین مثال مولانا میزد، گفتم به یه آدمی که چشمش چپ بود، احول بود، گفتن این راسته که چپ ها هر چیز رو دوتا میبینن؟ گفت نه، این بی خوده، این تهمته. اگه این حرف درست بود، من ماهی که دوتاست باید چهار تا میدیدم. اینجوری هم استدلال کرد. اینم یه شیوه رفع اتهام و استدلاله که به یکی گفتن هیچ کدام درسته یا هیچ کدام، گفت هیچ کدام. یعنی همون جوابی که داد معلوم شد که چیه داستان. همین این هم جوابی که میده که ماه دوتا رو باید چهار تا میدیدم، معلومه که درست گفتن اونایی که میگن اینا دوتا میبینن. چشم کج کردی، دو دیدی قرص ماه، چون سؤال است این نظر در اشتباه. میگه کسی که چشمش عیب داره، امور در نظرش مشتبهه. موقعی که ما سؤال داریم، مطلب برامون روشن نیست دیگه. چه موقع ما سؤال میکنیم؟ وقتی تردید داریم. امری که بر ما مشتبهه باعث سؤال میشه. کسی که چشمش اشکال داره، نظرش، نوع نگاهش باعث میشه که امور در نظرش مشتبه بشه. همونطور که در نظر کسی که سؤال داره امور مشتبهه، این آدم هم گیج شده، براش مطلب مبهمه. راست گردان چشم را در ماهتاب، تا یکی بینی تو مه را، نک جواب. جواب میخوای؟ بفرما این جواب. برو آقا جون چشمتو درست کن، موقعی که ماه میتابه در ماهتاب چشمتو درست کن تا ماهو یکی ببینی. راست گردان چشم را در ماهتاب، تا یکی بینی تو مه را، نک جواب. فکرتت که کج مبین نیکو نگر، هست هم نور و شعاع آن گوهر. میگه تو یه فکرتی داری، اجازه بدید من بگم این فکرت همون فطرته. این اندیشه تو، اون فطرت تو که به تو میگه بابا چشمتو درست کن، کج مبین، نیکو نگر، یعنی چشمتو محوراشو دو جور نکن. آدم موقعی که چشمش چپ میشه، محورا رو به جای اینکه به یه نقطه ختم بشه، کاری میکنه که به یه نقطه ختم نشه. در نتیجه یه تصویر در چشم راست پیدا میشه، یه تصویر در چشم چپ. میگه نه، کی به تو میگه که کج مبین نیکو نگر؟ یکی داره به تو اینو میگه دیگه. این حرفو گوش کن. خود این حرفی که یک کسی به تو داره میزنه که آقا جون درست نگاه کن، این نور و شعاع اون گوهره، اون گوهری که از فرقان گرفتی. هر جوابی کان ز گوش آید به دل، چشم گفت از من شنو آن را بهل. گوش دلال است و چشم اهل وصال، چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال. در شنود گوش تبدیل صفات، در عیان دیده ها تبدیل ذات. ذاتش ار علمت یقین شد از سخن، پختگی جو در یقین منزل مکن، تا نسوزی نیست آن عین الیقین. این یقین خواهی در آتش در نشین، گوش چون نافذ بود دیده شود، ورنه قول در گوش پیچیده شود. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که شه با آن غلامانش چه کرد. در این ابیات چی میخواد بگه؟ میخواد فرق چشم و گوش رو بیان بکنه. مولانا میگه به گوش اعتماد نمیشه کرد، باید دید و باور کرد. هر جوابی کان ز گوش آید به دل، یه چیزی شنیدی وارد جانت شده، اینو فهمیدی. اگه اینو ببری، این اطلاعی که از راه گوش برات حاصل شده، ببری پیش چشم، چشم میدونی به چی میگه؟ چشم گفت از من شنو آن را بهل. چشم بهت میگه که یه چیزی بهت بگم بین خودمون باشه، حرف منو قبول کن، اینو ولش کن. بهل یعنی بذارش کنار، یعنی چشم داره میگه اون چیزایی که از راه گوش میشنوین اون رو خیلی اعتبار بهش ندید، یه چیزی شنیدید. مولانا در جای دیگه میگه که کرد مردی، در دفتر پنجم میگه کرد مردی از سخندانی سؤال، حق و باطل چیست ای نیکو مقال. گوش را بگرفت و گفت این باطل است، چشم حق است و یقینش حاصل است. آن به نسبت باطل آمد پیش این، نسبت است اغلب سخنها ای امین. این ابیات معروف از مولانا، از قول حضرت علی علیه السلام هم نقل کردن که فرمود فاصله بین حق و باطل 4 انگشته. گفتن یعنی چی 4 انگشت؟ حضرت دستشو گذاشت بین گوشش و چشمش که اونی که به گوش میشنوی بسا که باطل باشه، و برای اینکه تحقیق بکنی باید دیده باشی. مولانا هم همینو میگه، هر جوابی کان ز گوش آید به دل، چشم گفت از من شنو آن را بهل. گوش دلاله است، یعنی گوش واسطه است، دلاله مؤنث دلاله، زن به اصطلاح دلال رو میگن دلاله. شیراز که من بودم در جوانی اونجا درس میخوندم، یک خانمایی بودن، گفتم یه بار بهشون میگفتن دلال زن، شیرازی ها میگفتن دلال زن. اینا واسطه بودن برای ازدواج، تو خونه ها میرفتن دخترای دم بخت فلانی و فلانی رو میدیدن، بعد از اون ورم اونایی که پسر داشتن به اینا میگفتن، اینا میرفتن و خصوصیات دخترا رو برای خانواده پسر میگفتن، خصوصیات پسر رو برای خانواده دختر میگفتن. خلاصه معامله سر میگرفت و وصلت برگزار میشد. کار خوبی هم بود، یعنی یه چیزی هم از هر دو طرف میگرفتن، خیلی بهتر از این روش های بی روشی امروز بود که حاصلش هم بالا رفتن آمار طلاقه. یعنی رو حساب و منطق این وصلت ها صورت می گرفت. گوش دلاله است، چشم اهل وصال، چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال. چشم واقع بینه، گوش حرف می شنوه، یه چیزایی به گوشش می خوره، همینا رو نقل میکنن دیگران. خب این الان یه مسئله اجتماعی دیگه، شایعات همینه. یه کسی یه چیزی رو ندیده، نمیدونه، یکی میگه اینم میشنوه نقل میکنه. این آقای میگویند، آقای میگویند میگن که این همین وقتی آدم چیزی رو ندیده و براش مسلم نیست همینطور عادت داره، میگن که فلانی، میگن که چی مال کیه، میگن که اون نمیدونم این کار کرده. این همینه که مولانا اینو مذموم میدونه، میگه اینجوری قضاوت نکنید، اگر ندیدید نگید. و بنده میخوام به شما یک معیار عرض کنم، یکی از ترازوها برای سنجش عقل دیگران اینه که بگیم ببینید وقتی یه چیزی میشنون چقدر بدون تحقیق قبول میکنن، چقدر تأمل میکنن و تحقیق میکنن بعد میپذیرن. آدم های سطحی، آدم های کم ظرفیت، اینا اینطورن. تا بهشون یه چیزی میگی میگه نه بابا عجب، پس اینطور. بعد بلافاصله تلفن رو برمیداره به یکی دیگه میگه، از اون به یکی دیگه میگه. این عادت خیلی هاست. اما آدم عاقل وقتی یه چیزی میشنوه خودشو تربیت کرده، میگه ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه. بذار من یه سوالی بکنم، یه تحقیقی بکنم ببینم این درسته یا نه. گوش دلال است و چشم اهل وصال، چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال. در شنود گوش تبدیل صفات، در عیان دیده ها تبدیل ذات. وقتی آدم با گوشش یه چیزی میشنوه احوالاتش دگرگون میشه، یعنی حالات نفسانیش، عصبانی میشه، خوشحال میشه، یعنی حرفی که از راه گوش بیاد باعث تحریک احساساته. در شنود گوش تبدیل صفات، تبدیل صفات یعنی آدمو از این حالت به حالت دیگه میکنه، یعنی تحریک احساسات میشه. اما در عیان دیده ها تبدیل ذات، وقتی یه چیزی رو میبینه اونجا به حقیقت اون شی پی میبره که آیا این واقعیتش این هست یا نیست. اگه بود مسلمه، اگه نه تبدیل ذات به یه ذات دیگه میشه. ذاتش ار علمت یقین شد از سخن، پختگی جو در یقین منزل مکن. این ابیات اشاره به درجات یقین داره. شما میدونید که برای یقین عرفاً سه مرحله اصطلاح کردن: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، که از قرآن هم گرفته شده دیگه، از سوره تکاثر و تربون نها عین الیقین فلان، اینا که آیات قرآن هست. این رو حکما، عرفا، علمای اخلاق مبنا کردن برای سه درجه یقین. و آن اینه که علم الیقین هم یه یقینیه ولی با واسطه است. شما میبینی از پشت دیوار دود بلند شده، یقین میکنی که اونجا آتشه. این درسته، یقینه، این علم الیقینه، یعنی یقین علمیه، یقینیه که از راه آگاهی ذهنی پیدا شده، منطقان استدلال میکنن. اما وقتی سرتو بلند میکنی یا از لبه دیوار نگاه میکنی آتشو میبینی، این دیگه فرق میکنه با اون حالت اولی که از معلوم یه علمی پیدا کرده بودی، این دومی از مشهود علم پیدا کردی، یعنی مشاهده کردی. این میشه عین الیقین، یقین عینی دیدی. این بالاتره. مرحله بالاتر اینی که اصلا بری توی آتش، اونجا دیگه این فاصله بین عالم و معلوم، دوگانگی بین شاهد و مشهود نیست دیگه. تو به عنوان شناسنده هیچی نداری دیگه، شدی عین اون معلوم. وقتی که میری توی آتش اون میشه حق الیقین، یعنی اون کسی که با آتش میسوزه یه جور آتش رو میفهمه، یقین میکنه، که فرق داره با اون کسی که آتش رو میبینه. و اون کسی که آتش رو میبینه هم یه جور یقین پیدا میکنه که فرق داره با اون کسی که محاسبه میکنه که اونجا باید آتش باشه. اون اولی، یعنی آخری که گفتم علم الیقینه، حالت میانه عین الیقین، حالت نهایی و برتر حق الیقین. بعد میگه مولانا میگوید که ذاتش هر علمت یقین شد از سخن. سخن وقتی که یک کسی خبر آورد برای تو، با یه حرفی یقین پیدا کردی، پختگی جو، برو اینو تحقیق کن، اینو این حرفو تحقیق کن، پختش کن، در یقین منزل مکن. به این اندازه یقینی که از راه حرف آیدت میشه اکتفا نکن، حرکت کن، توقف نکن، در یقین منزل مکن. تا نسوزی نیست آن عین الیقین. اینجا مولانا عین الیقین رو به معنی حق الیقین به کار میبره. اینجا عین الیقین همون مرحله حق الیقینیه که گفتیم، میگه باید بسوزی تا عین الیقین پیدا بشه یا حق الیقین. این یقین خواهی در آتش در نشین. میخوای به این درجه از یقین برسی، برو تو متن آتش. گوش چون نافذ بود دیده شود. میگه بله، یه گوشایی هم هست که اونا کارآمده. اون گوشها گوشاییه که حرف توش میره، نافذه، براست. اون گوش مثل چشم میمونه. بله، خیلی هستن حرف از این گوش میشنون، از اون گوش در میکنن. این گوش به درد نمیخوره. یه گوشی من میخوام که مثل چشم باشه. اون چه گوشیه؟ گوش نافذ. گوش چون نافذ بود دیده شود. دیده شود یعنی چشم میشه. ورنه قول در گوش پیچیده شود. یه حرفی میزنی، قول، این یه صدای تو گوش تو ایجاد میکنه، همین، اثر نداره. این سخن پایان ندارد، بازگرد تا که شه با آن غلامانش چه کرد. راه کردن شاه یکی را از آن دو غلام و از این دیگر پرسیدن. آن غلامک را چود دید اهل زکا، آن دیگر را کرد اشارت که بیا. میگه وقتی که پادشاه دید که یکی از این دو غلام آدم فهمیده یه اهل زکا هست، یعنی هوشمنده، به اون یکی دیگه گفتش که تو بیا. بعد میگوید که کافر رحمت گفتمش تصغیر نیست، جد گود فرزندکم تحقیر نیست. میگه تعجب نکنیم که من این غلام فهمیده با ادب با فرهنگ رو با تعبیر غلامک اینجا گفتم. این که من یه کافی آوردم آخر غلام و گفتم غلامک، این کاف تسخیر نی، کاف رحمته. یعنی از سر مهربونی و عنایت و شفقت من این غلام رو گفتم غلامک، چون دوستش داشتم. چون این کافی که میاد آخر کلمات بیشتر برای تسخیر و تحقیره. مثلا میگن یه چیزی رو که میخوان کوچک بکنن، مثلا کتابک، یعنی کتابچه. حالا مردک تحقیره، یه وقت میخوان فقط اندازه‌شونشون بدن، یه وقت میخوان تحقیر کنن، میگن مردک. بله، پیامک. بهترین مثال پیامکه. پیام کوتاه، پیامک. اما تفلک چیه؟ تفلک تحبیبه، محبته، از روی رحمته. وقتی میگیم تفلک، ممکنه یه آدم بزرگی هم باشه، میگی چه تفلک دیدی؟ مثلا چه بلایی سر شما؟ اینجا نمیخوایم بگیم که یه بچه کوچولویی بود، اینجا محبت رو میخواییم نشون بدیم. حالا وقت تشبیه هم هست که خیلی چیزا رو با مثلا موشک که میگیم، این اصلا به معنی موش کوچولو نی. موشک به اون بزرگی چه نسبتی داره با موش به اون کوچیکی؟ اینجا تشبیهه. موشک مثال خوبیه که این کاف یه جایی درست برعکس هم عمل میکنه، یعنی اصلا اون کار خودش که معمولا میکنه نمیکنه. هیچ کس نمیگه موشک مثلا چیه که چطور موش کوچیکه. معلومه چون سرش شبیه سر موشه بهش میگن موشک. اینجا تشبیه. حالا اینجا غلامک که میگه کاف رحمت گفتمش، تصغیر نیست. جد گود، یعنی پدر بزرگ میگه، گود یعنی گوید، فرزندکم تحقیر نیست. وقتی که یه پدری یا پدر بزرگی به بچه و نوه خودش میگه که پسرکم یا بنیه، که لقمان به پسرش میگه، اینجا نمیخواد تحقیرش بکنه. جد گود فرزندکم تحقیر نیست. چون بیامد آن دوم در پیش شاه، بود او گند دهان دندان سیاه. میگه این غلام اولی خب خیلی حرفای قشنگ قشنگی میزد، خیلی بیانات خوبی داشت. این دومی رو صدا کرد، گفت بیا. اولی اهل زکا بود، یعنی باهوش بود. دومی برعکس، دهنش بو میداد و دندوناش هم سیاه بود. چون بی آمد آن دوم در پیش شاه، بود او گنده دهان دندان سیاه. گرچه شه ناخوش شد از گفتار او، جستجویی کرد هم ز اسرار او. اولی رو آزمایش کرده بود، به فکر افتاد که یه خورده‌ای هم از اسرار این دومی سر در بیاره، ببینه این چه جور آدمیه. گرچه شه ناخوش شد از گفتار او، یعنی ناراحت بود از اینکه با این میخواد حرف بزنه، اما جستجویی کرد هم از اسرار او. گفت با این شکل و این گنده دهان دور بنشین، لیک آن سوتر مران. گفت تو با این قیافه ای که داری و این وضع دهن تو این تو را، یه خورده لطفاً عقبتر بشین، زیادم عقبتر نشین که حالا صدا تو من نشنوم، یه ذره برو اون ورتر. که تو اهل نامه و رقعه بودی، نه جلیس و یار و هم بقعه بودی. میگه بله، تو به درد این نمیخوری که مونس کسی باشی، مونس پادشاه باشی، جلیس باشی، یار باشی، هم بقعه باشی، به درد این کار نمیخوری. تو رو باید بذارن یه جایی که به کارهای اداری برسی، که نامه ها رو بنویسی و رقعه و اینا رو باید توی دفتر کار کنی، نه اینکه بیای پیش خود من. اینجوری اهل نامه و رقعه و یه کارهای خاص رو باید به تو واگذار کرد، تو به درد این که جلیس و انیس من باشی نمیخوری. تا علاج آن دهان تو کنیم، تو حبیب و ما طبیب پرفنیم. گفت برای دهانت هم باید یه فکر بکنیم که این بوی بدی که میده، ما بالاخره دکتر همین کاراییم، راهش رو پیدا میکنیم، تو هم دوست داریم. حالا بیت بعدی داستان و ضرب المثل معروفه. بهر کیکی نوگلیمی سوختن، نیست لایق از تو دیده دوختن. میگه که این درست نیستش که به خاطر حالا یه بوی بد دهن یا دندون سیاه ما تو رو بیرون کنیم، تو رو بفروشیم. نه، ما باید به فکر علاج این عیب باشیم. آدم برای یه دونه کیک که توی یک فرش پیدا میشه، که فرش رو آتیش نمیزنه که. مولانا همیشه این ضرب المثل رو میزنه، چند بار گفته که بهر کیکی گلیم نتوان سوخت. یعنی اگه شما فهمیدی که توی یه زیلوی توی یه فرشی این کیک رفته، باید بری اون کیک و اون حشره رو پیدا کنی، اونو بکشی. نه اینکه گلیمو ببری بذاری وسط آتش به خاطر اینکه یه کیک اونجا بمیره، این که کار عقلایی نیستش که. بهر کیکی نوگلیمی سوختن، نوگلیم یعنی یه فرش نوی رو آدم ببره بسوزونه که درست نیست، نیست لایق از تو دیده دوختن، خوب نیستش که ما از تو صرف نظر بکنیم. با همه بنشین دو سه دستان بگو تا ببینم صورت عقلت نکو. گواره حالا بشین تو جمع و دو سه تا مطلب بگو بر ما، دو سه تا داستان تعریف کن، چیزایی بگو تا ببینم صورت عقلت نکو، میخوام تو رو آزمایش کنم. آن زکی را، اون اولی که خیلی باهوش بود و حرفای خوب میزد، پس فرستاد او به کار، فرستادش دنبال نخود سیاه، اون غلام اولی رو بهش یه چیزی گفت برو فلان کارو بکن، سوی حمامی که رو خود را بخار، گفت فلانی به اون غلام اولیه که خیلی ازش خوشش اومده بود، گفت شما برو حمام یه چرکی از خودت بگیر، کیسه‌ای بکش، خود را بخار، یعنی تن تو کیسه بکش. او رو دورش کرد از صحبتی که با این دومی میخواست بکنه. وین دگر را گفت خه تو زیرکی، صد غلامی در حقیقت نه یکی، آن نهی که خواجه تاش تو نمود، از تو ما را سرد میکردان حسود. گفت او دزد و کج است و کج نشین، هیز و نامرد و چنین است و چنین. غلام اولی که رفت، پادشاه به این دومی گفتش که تو خیلی آدم فهمیده یسی، تو رو یه غلام نباید حساب کرد، بنزه صد تا غلام ارزش داری. وین دگر را گفت خه، یعنی به به، تو زیرکی، عجب غلامی، صد غلامی در حقیقت نه یکی. بعد گفتش که این خواجه تاش تو خیلی پشت سر تو حرفای بد میزد. این تاش که کلمه ترکیه، بعد از هر کلمه که بیاد افاده معنای همه فارسی رو میکنه. خواجه تاش یعنی هم خواجه، شهر تاش یعنی هم شهری. اون وقت میگه اون خواجه تاش تو، یعنی اونی هم که مثل تو یه ارباب داره، یعنی اون همتای تو. اینجا خواجه تاش همتا هستن، همتاییشون از حیث اینی که یه خواجه دارن. این پادشاه گفتش که آن نهی که خواجه تاش تو نمود، معلوم میشه که اون حرفایی که خواجه تاش تو میزد تو اونا نیستی، از تو ما را سرد میکرد آن حسود، خیلی حسادت میورزید، میخواست که بین ما و تو سردی ایجاد کنه، ما رو نسبت به تو بدبین بکنه. چی میگفت؟ گفت او دزد و کج است و کج نشین. دزدی و کجی یه معنا داره، کج نشین بیشتر معنای تکبره. میگه مثلا یه ضرب المثل، میگه ما کج میشینیم راست میگیم، یعنی به مثلا بدخلقیمون نگاه نکن که عبوسیم، کج میشینیم اما حرفمون درسته. کج نشین یعنی آدمی که گرانجانه، متکبره، بدخلقه. گفت او دزد و کج است و کج نشین. اون یکی، اون که رفته بود حمام، شاه از قول اون به این دومی میگه که اون تو رو میگه که تو دزدی، چنینی چنانی، هیز و نامرد و چنین است و چنین. هیز یعنی بی عفت، حالا برای مرد بیشتر به کار میره، آدم های بدچشم و که با چشم شهوت رانی نگاه میکنن به دیگران، اینا رو میگن هیز، بدچشم، بی عفتی که داره. اون به تو گفته هیزی، نامردی، چنینی، چنانی. این غلامه چی جواب داد؟ گفت پیوسته بودست و راستگو، راستگوی من ندیدستم چو او. راستگویی در نهادش خلقتی است، هر چه گوید من نگویم آن تهی است. کج ندانم آن نکو اندیش را، متهم دارم وجود خیش را. باشد او در من ببیند عیبها، من نبینم در وجود خود. شها این غلام دومی که ظاهر زشتی داشت، گند دهان و دندان سیاه بود به قول مولانا، وقتی شاه گفتش که اون غلام اولی پشت سر تو بد میگه و تو رو دزد و هیز و نامرد و اینجور چیزا معرفی کرده به من، این عصبانی نشد بگی که غلط کرده فلان اینا، گفتش که پیوسته بودست تو راستگو، گفت ما از اون دروغ نشنیدیم، راستگویی من ندیدستم تو او، من غیر راستی از اون ندیدم، کسی مثل او راستگو ندیدم. راستگویی در نهادش خلقتیست، این اصلا جبلی اینه، ذاتی اینه، فطری اینه، یعنی گلشو با راستگویی سرشتن. هر چی گوید من نگویم آن توهیست، هر چی که گفته اون من نمیگم که حرف بی مغز و دروغ و باطلی زده، هر چی گوید من نگویم آن توهیست، آن برمیگرده به گفتار اون. کج ندانم آن نکو اندیش را، اون آدم نکو اندیشیه، من اصلا اونو گمراه نمیدونم، متهم دارم وجود خیش را. اگه یه همچی حرفایی هم زده لابد یه عیبی در منه، من نمیتونم بگم اون اشتباه میکنه. باشد، یعنی بعید نیست، بسا باشد و در من ببیند عیبها، یعنی بعید نیستش که اون در من یه عیبایی دیده باشه، من نبینم در وجود خود. شها یه چیزایی اشکالاتی تو من باشه که من خودم به اونا پی نبردم. حالا مولانا باز به اینجا که میرسه یه چند بیتی درس اخلاق میده، عادتش دیگه، یه قدم داستان میگه، یه قدم اصلاح اخلاق و معنویت میکنه. هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش، کی بودی فارغ وی از اصلاح خیش. غافلند این خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند عیب همدگر. من نبینم روی خود را ای شمن، من ببینم روی تو، تو روی من. آن کسی که او ببیند روی خیش، نور او از نور خلقان است بیش. گر بمیرد دید او باقی بود، زان که دیدش دید خلاقی بود. نور حسی نبود آن نوری که او روی خود محسوس بیند پیش رو. این میگه چی؟ میگه ای کاش که ما عیبای خودمونو میدیدیم، اگر عیب خودمونو میدیدیم به جای این که عیب جویی از دیگران بکنیم مشغول اصلاح خودمون میشدیم، سرمون گرم رفع عیبای خودمون میشد. هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش، اگه یک کسی از قبل، از پیش، جلوتر از این که عیب دیگرانو ببینه، عیب خودشو ببینه، کی بودی فارغ وی از اصلاح خیش. اصلا دیگه انقدر سرش به رفع عیبای خودش گرم میشه که وقتی براش باقی نمونه که بره سراغ دیگران. یعنی کسایی که دائم دارن عیب جوی دیگرانو میکنن، برای این که به خودشون یه نگاهی نمی کنن. گفت همه عیب خلق دیدن، نه مروت است و مردی، نظری به خیشتن کن که همه گناه داری. این همه خودت عیب داری نمی بینی، اون وقت دائم داری عیب دیگرانو به رخشون می کشی. غافلند این خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند عیب هم دیگر. این ای پدر ها و ای پسر ها و ای سنم و اینا قافیه است. میگه آقا جون این مردم از خودشون غافلن، یه نگاه به خودشون نمی کنن، نتیجه چی میشه؟ همش میرن ای به همدیگر رو میگن. غافلن این خلق از خود ای پدر، لاجرم گوین ای به همدیگر. من نبینم روی خود را ای شمن، شمن یعنی بت پرست، حالا اینجا یه خورده ای هم داره مذمت میکنه. من نبینم روی خود را ای شمن، من ببینم روی تو، تو روی من. دنیا اینجوری شده که ما به جای اینکه یه آینه دست بگیریم خودمون رو ببینیم که عیبمون چیه. ما من روی تو رو میبینم، تو روی منو میبینی، از خودم خبر ندارم، هی راجب تو خبر میدم. اینجوری اوضاع. یه شوخی کرده بودن یه وقت با این روانشناسای رفتارگرا. روانشناسی رفتارگرا روانشناسی است که ذات رو انکار میکنه، میذاره کنار و به جای اینکه صحبت از حال و درون و حقیقت آدمی بکنه، همش رفتاری رو که از آدم ظاهر میشه اون رو میبینه و مبناش فقط رفتاره. و وقت میگفتن که دو تا رفتارگرا با هم روبرو شده بودن تو مثلا خیابون، به هم رسیده بودن، حالا میخواستن احوال پرسی کنن. یکی به اون روبرویی میگفتش که حال شما که خوبه، حال من چطوره؟ یعنی به جای اینکه بگه حال من خوبه، حال شما چطوره، برعکس میگفت حال شما که خوبه. از کجا فهمیده بود؟ از اینکه خوب میدید سرخ و سفید و سر حال، رفتار شکایت میکنه که حالش خوبه. منتها چون رفتارگرا بود جرأت نمیکرد که بگه حال منم خوبه. راجع به حال خودش از اون آقایی که روبرو اومده بود میگفت حال شما که خوبه، حال من چطوره، تو چی میبینی در من؟ حالا این همین حرف مولاناست. من ببینم روی تو، تو روی من. آن کسی که او ببیند روی خیش، نور او از نور خلقان است بیش. میگه خوشا به حال کسی که این به خودش نگاه میکنه، روی خودش رو میبینه، جرأت میکنه که عیب خودش رو ببینه. این آدم بزرگیه. این نورش از نور بقیه مردم بیشتره. آن کسی که او ببیند روی خیش، نور او از نور خلقان است بیش. گر بمیرد دید او باقی بود. این نوری که اینجور آدم ها دارن از اون نوران نیستش که با مرگ از بین بره، چون مادی نیست. زان که دیدش دید خلاقی بود. این نوری که این داره، دیدی که این داره، دید الهیه. نور حسی نبود آن نوری که او روی خود محسوس بیند پیش رو. اون کسی که میتونه خودشو ببینه و عیب خودشو تشخیص بده و به اصلاح خودش میکوشد و دائم عیب جویی نمی کند، همزه و لومزه نیست، که ویلون لکل همزت لومزه. اون آدمی که اینجور نیست، این آدم نورش نور الهیه، خلاقیه، حسی نیست. نور حسی نبود آن نوری که او روی خود محسوس بیند پیش رو. حالا بزرگان ما راجع به این که آدمی که معلم خودش باشه و به اصلاح خودش بکوشه، این معلم تره تا بقیه، مطالبی گفتن که مکمل این بحث انشالله میذاریم برای نوبت آینده و همه شما رو به خدا میسپریم در داستان امتحان کردن این پادشاه، دو غلامی رو که ارزان خریده بود. این داستان رو انشالله ادامه میدیم.